بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. وجه سوم از وجوه مورد استناد در جهت اثبات ترجیح جانب نهی در این وجه گفته می شود که یکی از ادلهی که تقدیم جانب نهی را به اصلا می تواند تقویت کند عبارت است از استقراء که در اثر استقراء می بینیم که موارد اجتماع امر و نهی در شرع به گونه است که جانب نهی مقدم داشته می شود و منظور از استقراء در فقه اصول یعنی تتبع موارد اجتماع ابتدایی بین امر و نهی در متعلق واحد. و بعد می فرماید که مستدل یعنی در استدلال در باره استناد به این وجه استقراء که یکی از وجوه دال بر تقدیم جانب نهی گفته می شود که شاهد بر این مدعا یا به عبارت دیگر واقعیت استقراء هم در فقه ثابت و مشهود است. مثلا ترک صلات در ایام استظهار، اگر یک مرعی در یک وضعیتی قرار گرفته است که رؤیت دم دارد ولی تشخیص نمیدهد که حیض هست یا استحاضه، باید در این وضعیت که ایام استظهار نامگذاری می شود صلات را ترک کند. ترک صلات در حقیقت تقدیم جانب نهی هست، دع صلات ایام اقرائک، تقدیم نهی، تقدیم جانب نهی در اینجا فقهاً دیده می شود. مورد دوم عبارت است از عدم وضو یا ترک وضو از آب مورد شبهه. بحث ما درباره وجه سوم هست که عبارت است از استقراء که در اثر استقراء میبینیم جانب نهی مقدم داشته میشود، شاهد بر آن ترک صلات در ایام استظهار و ترک وضو با آب مشتبه، اناء مشتبهین، و در صورتی که آب مشتبه باشد بین طهارت و نجاست نهی، یعنی از این آب استفاده نشود برای وضوء، و امر یعنی وضوء ساخته شود. میبینیم در این مورد فقهاً حکم این است که با آب مشتبه نباید وضوء گرفت، و این در حقیقت تقدیم جانب نهی بر جانب امر هست. بعد از اینکه استناد به استقراء گفته شد که استقراء دلیل بر این است که نهی مقدم می شود بر جانب نهی، مقدم داشته می شود بر جانب نهی، استقراء هم همون تتبع در موارد که متعلق ابتداعا در قلمرو امر و نهی واقع شده باشد. استدلال تا این حد با این توضیح مختصر کامل شد. اما محقق خراسانی می فرماید که برای اثبات تقدم جانب نهی بر امر استدلال به استقراء قابل قبول و التزام نیست. اولا استقراء به ما هو استقراء که اعتبار ندارد، بلکه استقراء که معتبر است و حجیت دارد استقراء است که مفید علم بشود، موجب حصول علم بشود، و بنابراین در استقرایی که شما دارید در اون حد، یعنی در حدی که موجب حصول علم بشود، استقرایی دیده نمی شود. و ثانیاً استقرایی که شما ادعا می کنید دو مورد را یادآور شدید به عنوان مورد تقدیم نهی بر جانب امر، در دو مورد که استقراء معنی و مفهوم ندارد. ظهور استقراء در این است که موارد به طور کل تا جایی که در قلمرو فحص قرار دارد باید بررسی بشود. تمام افراد، اگر تمام افراد که در متناولیت قرار دارد بررسی نشود، استقراء صدق نمی کند. و اشکالی که درباره استقراء می شود اینه که استقراء در اون حد موجود افراد محقق شده است، ممکن است افراد در قبل، در زمان قبل، افرادی در زمان بعد دیده شود که هنوز استقراء رو اون افراد انجام نشده. پس همون حرفی که در منطق داشتید چه بود؟ استقراء کامل میسور نیست و استقراء ناقص معتبر نیست. و اما بر نسبت به دو مورد بگید استقراء که اصلا با ماهیت و تعریف استقراء تطبیق نمی کند. اما می فرماید که ولو سلم، ما بگیم استقرا در همین دو مورد به عنوان یک مورد درست و قابل توجه در فقه دیده می شود و پس از آن که در حد محدودی هم بود یک امتیاز به حساب میاد و در ترجیح یک طرف امتیازی داشته باشد هم مرجح یعنی محتمل الاهمیت به حساب بیاد. اگر این حرف رو بفرمایید، اگر بگید که استقرا تا این حد هست، باز هم با استناد شما منطبق نیست. چرا؟ برای اینکه در باره ترک صلات در ایام استظهار در حقیقت این ترک صلات تقدیم جانب نهی نیست که دع صلات ایام اقرا باشد، بلکه بر اساس قاعده امکان هست که در خصوص مسئله حیض و شک در تحقق حیض و عدم آن قاعده اختصاصی داریم تحت عنوان قاعده امکان. این امکان از اون مواد ثلاثه نیست که در فلسفه میخوانیم، اون قاعده امکان که اصل در اشیا امکان هست، وجوب و امتناع یک خصوصیت دیگر میطلبد، اون نیست. قاعده امکان به این معنا هست که کل دم یمکن ان یکون حیضان فهو حیضان، قاعده این است کل دم یمکن ان یکون حیضان فهو حیضان. و این امکان حیضیت به این معنا هست که مثلا رؤیت دم بیش از 10 روز نباشد و کمتر از 3 روز هم نباشد، اصلا در ایام عادت نبوده، شک بشود امکان دارد که حیض باشد، بر اساس قاعده امکان نسند که مستند قاعده امکان نص و اجماع است. نسن و اجماعاً حمل بر حیض می شود ازف الازالک الاستصحاب، که استصحاب هم می شود مثلا استظهار در صورتی است که سابقه حیضیت داشته الان شک کند که از حالت حیض بیرون آمده یا نیامده، استصحاب بشود. سؤال ابتدایی و جواب که در خور شأن شما نیست دیگه، حالا آمد بگم. سؤال این است که اگر قاعده امکان بود، قاعده که باشد نیاز به استصحاب نیست، چرا استصحاب؟ این سؤال مبتدئین دارن. جوابش معلوم است که ادله همسو که در کنار هم قرار بگیرن که اشکالی ندارن. 10 تا دلیل هم جهت برای یک مدعا باشد که ایو ایرادی ندارن. و اما ترک وضو در آب مشتبه که فتوا و نص از این قرار است که اگر آب مشتبه باشد، این 2 ظرف آبی است، یکی نجس و یکی طاهر، مکلف علم ندارد که کدام یکی از این 2 تا طاهر و کدام یکی نجس است. در این صورت وضو به این آب شرعاً جایز نیست، برد تیمم کند و این مورد از مواردی است که جانب نهی ترجیح و تقدم داشته شده است که نهی از وضو در آب مشتبه، در آب نجس. بنابراین این استدلال هم می‌فرماید که قابل قبول و التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اولا این وضویی که گفته می‌شود که درست نیست و یا جایز نیست، وضویی است که به صورت تشریع باشد، یعنی در صورت شبه به آب پاک و نجس امر معافعلی نیست، امر به وضو. این فرد که الان وضو میگیرد در حقیقت امر فعلی تلقی میکند، میشود تشریع. از مصادیق تشریع این است که اگر یک امر فعلی نباشد، مکلف آن امر را فعلی تلقی بکند، تشریع است. بنابراین حرمت اینجا تشریعاً هست. و بعد اضافه می شود که ما بحث ما درباره حرمت ذاتی هست که از سوی شرع یک عمل متعلق نهی قرار بگیرد، نه در مورد حرمت تشریعی. حرمت ذاتی نیست، تشریعی است، از محل بحث ما خارج است. برابر این اگر این فرد به وضو مبادرت کند، به همین دوتا ظرف که الان مورد شبه است وضو بسازد، رجاءً احتیاطاً اشکالی ندارد، چون تشریع نیست. لذا این استدلال شما هم به بار نمی نشیند. و بعد می فرماید که اما نص، نصی که درباره عدم جواز وضو به آب مشتبه آمده است، از این قرار است که در کتاب وسائل جلد یک، وسائل جلد یک باب هشت، از ابواب ماء مطلق، حدیث یک، از موثقه سماعه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل معه اناءان من الماء وقع في احدهما قذر لا يدري ايهما هو، لا يدري ايهما هو، وليس يقدر على ماء غيره. قال عليه السلام يهريقهما جميعا ويتيمم، هر دوی این انا را دور بریزد و تیمم کند. این نسی که آمده است در باره مشتبهین، یهریقهما جمیعا و یتیمم، اولا تعبد است، نص جای بحث ندارد، سندش درست باشد، متنش واضح، از دوست یک اشاره از ما بسر داریدن، جای بحث ندارد، تعبد تحلیل نمیخواد. و تعبد بر خلاف قاعده امری در شرع دیده شود و هیچ اشکال ارادی ندارد، تعبد. و ثانیاً می فرماید که اجتناب از نجاست احتمالی بر اساس استصحاب، و اون رو شرح می داد به این صورت که این دو ظرف، ظرف شماره یک و ظرف شماره دو، یکی از این دوتا نجس است. اگر مکلف به ظرف شماره یک اول وضو گرفت و بعد به ظرف شماره دو وضو گرفت، فرضم اینه که هر دو در ظرفی است که در حد کور نیستند. در صورتی که مکلف دستش برسد به ظرف دوم، یقین به نجاست محقق می شود، یا اولی نجس بوده یا این دومی، و به محض وصول به ظرف دوم تطهیر از نجاست ظرف اولی حاصل نمی شود. این یقین که حاصل شد یه احتمال، یک احتمال وجود داشته باشد که دومی طاهر باشد و طهارت با خود غسل همزمان انجام شده باشد، شک در طهارت، طبیعتا شاکله استصحاب درست می شود، یقین به نجاست و شک در طهارت، استصحاب نجاست می شود. و اما یک استدراکی دارن، می فرماین که نعم، اگر فرض بشود که هر دو ظرف در حد کور هست یا هر دو مورد آب جاری، که این فرض خلاف فرض خلاف مورد سؤال دیگه، در سؤال دو ظرف محدودی است، اگر فرض بشود که هر دو ظرف کور است، ظرف اولی که وضو گرفت اگر در واقع طاهر بود که هیچ، در ظرف دوم که رسید وضو گرفت که کور است، با وضو گرفتن اگر این ظرف دومی اگر نجس بود، ظرف اولی را تنجیس نکرده، چون اون با چی؟ با آب کور پاک شده بود. و احتمال این که ظرف اولی نجس باشد، این احتمال وجود دارد، ظرف اولی نجس بوده، ظرف دوم هم کور هست، با کور دیگه تعدد و انفصال غسل شد نیست، به محض وضوع به ظرف دوم هم وضوع حاصل شده و هم طهارت، احتمال طهارت در حد احتمال قوی وجود دارد، در این صورت قاعده طهارت جاری می شود، جا برای استصحاب نیست، قاعده حاکم بر استصحاب هست، موضوع قاعده هم شک در طهارت و احتمال طهارت. در نتیجه استقراء به بار نمی نشیند و به عنوان یک دلیل برای تقدیم جانب نهی بر امر در کار نخواهد بود. ادله که درباره تقدیم جهت نهی بر جهت امر گفته شد همان سه دلیل بود شمولیت و قاعده دفع المفسده و قاعده استقرا که همه این سه دلیل قابل قبول قرار نگرفت. و اما امر سوم از امور تکمیلی یا تنبیهات، این تنبیه یک مطلب کوتاه و مختصری را بیان میکند. عنایت کنید، میفرماید که تحقیق لحوق الاضافات بالعناوین. ما در بحث اجتماع امر و نهی بحث از عناوین به میان می آوردیم و تعدد عنوان را باعث تعدد معنون یا عدم آن مورد بحث قرار می دادیم. می فرماید که تعدد اضافات هم درست مثل تعدد عناوین هست. منظور از تعدد اضافات اضافه در اصطلاح معقول و اضافه در اصطلاح ادبیات نیست. منظور از این اضافه نسبت حکم به یک متعلقی که در حقیقت متعلق المتعلق می شود، مثلا اکرام و عدم اکرام امر و نهی است، متعلق است به دو موردی که عالم و فاسق باشد، اکرم العلماء و لا تکرم الفساق. نهی داریم و امر داریم، دو تا اضافه داریم، یک اضافه به علما، دو اضافه به فساق. اینجا عنوان نیست، اضافه هست، نسبت داده شده به علما، حکم نسبت داده شده، یا به تعبیر بعضی از محققین متعلق المتعلق است. این وضعیت می‌فرماید درست مثل همان دو تا عنوان هست، ملحق به تعدد عناوین هست، که آیا اگر یک مورد جمع بشود عالم و فاسق و هر دو طلب اونجا فعلی باشند، وجوب اکرام و نهی از اکرام در حقیقت چه می شود؟ همان تزاحم است، همان اجتماع است، تزاحم می شود و اجتماع، اجتماع امران در قالب اون بحث قرار می گیرد که امتناعی بشویم یا اجتماعی. و اما کسانی که میگویند این دو مورد متعارضین هستند، باید بگن که ما قائل به امتناع هستیم، یا باید بگن که ما گویا احراز کرده ایم که یکی از این دو تا طلب ملاک و منات دارد. چون در تعارض ما شرط اصلی چه بود؟ یک منات وجود داشت، در تزاحم طرفین منات دارند. امتناعی که بشود، امتناعی چه میگن؟ میگن دو تا منات فعلی نیست، یکی باید ساقط بشود، یک منات که باقی موند، یا از خارج احراز بشود که یک منات وجود دارد، آنگاه وجهی برای تحقق عنوان تعارض وجود خواهد داشت. این گفتم که یادآور شدم که این امر تکمیلی یک امر نسبتا مختصری بود، الحاق اضافات به عناوین، و اما بحث بعدی بحث نسبتا مهمی است، دلالت نهی بر فساد، که اصل فرق این عنوان با عنوان اجتماع امر نهی کار مشکلی است. در ابتدا گفته شده بود که فرق بین این دو مسئله صغرا و کبراست، و بعد گفته شده بود که در کلام قدما اجتماع امر و نهی در مثال همین نهی در عبادت دو چیز نیست. محقق خراسانی در این مسئله یه توجیه دیگری را یادآور می شوند که انشاءالله فردا بحث کنیم. برای سلامتی آقای معظم صلوات خط کنیم.